ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اهالی سه روستا در شمال ایران در اعتراض به طرح انتقال آب تجمع کردند. قوه قضاییه از راه اندازی مجدد پلیس قضایی خبر داد. در پی آزمایش موشکی کره شمالی، وزیران خارجه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی دیدار می‌کنند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. این یک بازپخش خواهد بود و ما بشنوید که اهالی سه روستا در استان مازندران در اعتراض به انتقال آب چشمه‌ای که آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی آنها را تامین می‌کند دست به تجمع زدند. وبسایت محلی میان خبر روز چهارشنبه گزارش داد که معترضان با در دست داشتن پلاکارت‌های مقابل دهیاری دراب کلا از توابع بخش مرکزی شهرستان میان درو تجمع کردند. معترضان که از اهالی سه روستای دراب کلا، اوسا و مرسم هستند به صدور مجوز انتقال آب چشمه مازیار به شرکت ماهان اعتراض دارند. آنطور که این وبسایت محلی گزارش کرده، شرکت ماهان در حال ساخت مجتمع تفریحی و گردشگری است و مجوز تامین آب مورد نیاز آن را از آب چشمه مازیار واقع در جنگل اوسا دریافت کرده است. استان مازندران همچون بسیاری دیگر از استانهای ایران با کمبود آب مواجه است و مسئولان در سالهای اخیر بارها نسبت به گسترش پدیده کم آبی در این استان هشدار دادند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد تشکیلات پلیس قضایی را که در سال 1369 منحل شد احیا کرده و آن را مستقل از پلیس کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه قرار دهد. خبرگزاری صدا و سیما روز چهارشنبه این خبر را به نقل از وبسایت رسمی معاونت حقوقی قوه قضاییه و بر اساس اظهارات جعفر کاظم‌پور سرپرست اداره کل تدوین لوایح این نهاد منتشر کرد. به گفته آقای کاظم‌پور، قوه قضایی قصد دارد پلیس تخصصی در امور قضایی تشکیل دهد و اعضای این تشکیلات نیز از میان افسران و درجه داران نیروهای نظامی و انتظامی و سایر ضابطان جذب خواهند شد. لایحه پلیس قضایی از حدود 2 سال پیش آماده شده بود و به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال حاضر در دستور کار این کمیسیون قرار دارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار است یک شنبه آینده درباره آخرین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با همتایان کره جنوبی و ژاپنی خود در نیویورک گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان تسلیحاتی برآورد کردند که کره شمالی تا پایان سال جاری میلادی احتمالاً قادر خواهد بود 20 بمب اتمی تولید کند. کره شمالی روز 19 شهریور ماه اعلام کرد که 5 آزمایش هسته‌ای خود با کارکرد نظامی را با موفقیت انجام داده است. بزرگی این انفجار هسته‌ای 2/3 انفجار بمب اتمی در هیروشیما برآورد شده است. در پی انجام این آزمایش هسته‌ای از سوی کره شمالی، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در پی اعمال تحریم‌های شدید علیه پیونگیانگ هستند. چین و روسیه موافق از سرگیری مذاکرات 6 جانبه با کره شمالی هستند، اما برای از سرگیری مذاکرات 6 جانبه با پیونگیانگ موافقت آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نیز ضروری است. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد می‌گوید سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه بالادستی نفت و گاز در سال گذشته 25% افت کرده و در سال جاری هم 24% افت می‌کند. بخش بالادستی مربوط به پروژه‌های اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز خام می‌شود. بر پایه این گزارش طی سال گذشته در جهان 1830 میلیارد دلار در بخش انرژی سرمایه گذاری شده که بیشترین سرمایه گذاری در حوزه بالادستی نفت و گاز به میزان 583 میلیارد دلار صورت گرفته است. کل سرمایه گذاری در اقتصاد جهانی در سال 2015 با 8% کاهش نسبت به سال 2014 به 1830 میلیارد دلار رسید. سرمایه گذاری در توزیع انرژی کمترین مقدار از سال 2010 تا کنون بوده و نوبت میرسه به برنامه صحنه، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره 231 مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره در کنار بخش‌های معمول مرور می‌کنیم بر دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز و برگزیدگانش. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اعلام برندگان 73 دوره جشنواره فیلم ونیز مهمترین رویداد سینمایی جهان در هفته گذشته بود. جشنواره ونیز که در سالهای اخیر به دلیل نمایش نخستین بار برخی فیلم‌های مهم سال مانند جاذبه و بردمن اعتباری مهم پیدا کرده، امسال جایزه اصلیش شیر طلایی را به یک فیلم فیلیپینی به نام زنی که رفت داد. فیلمی که ساخته معتبرترین فیلمساز این سالهای فیلیپین لاو دیاز است و به شیوه معمول فیلم‌های او زمان طولانی نزدیک به 4 ساعت دارد. شیر نقره‌ای جایزه بزرگ هیئت داوران به ریاست سم مندس هم به فیلم آمریکایی حیوانات شبرو ساخته تام فورد رسید که نمایشش در جشنواره با استقبال روبرو شده بود. محمد حقیقت، منتقد سینمایی که هر سال اتفاقات جشنواره ونیز را از نزدیک با حضور در این رویداد دنبال می‌کند، در تحلیلی از سطح کیفی این دوره جشنواره می‌گوید شاهد دوره متوسطی بودیم.
به طور کلی من میگم این یک فستیوال بسیار مهم و بزرگیه، ولی متاسفانه فیلم‌ها اکثرا فیلم‌های متوسطی بودن. ولی خب بین فیلم‌هایی که نسبتاً از بقیه‌شون بهتر بود، میشه به فیلم زنی که رفت مال لاو دیاز اشاره کرد که حدود 4 ساعته. یک فیلمی که خیلی شخصا من بیشتر دوست داشتم به نام جکی، در مورد زندگی ژاکلین کندی هست. بلافاصله بعد از اینکه کندی به قتل میرسه و از زاویه‌های خاصی این فیلم به این زندگی میپردازه که تا حالا ندیده بودیم. دو تا فیلم از فرانسه بود که اینها فیلم‌های قابل توجهی بودن. یکی به نام فرانس مال فرانسوا اورژون و یکی به نام یک زندگی مال استفان فریزه، که این دو تا فیلم‌ها واقعا بهتر از بقیهشون بودن. من فکر میکنم که برگزار کنندگان فستیوال باید یک تکانی به خودشون بدن و سعی کنن یک سری کشفیاتی انجام بدن، چون هیچ گونه کشفی اون شکل توی فستیوال دیده نشد، چه بین فیلمهایی که ما دیدیم و چه بین فیلمهایی که دوستان منتقد دیده بودند. و اینا توی مقالاتشون یا توی گفتگوی مستقیم که با اینها داشتیم، بحث بر سر این بود که فستیوال مهمی امسال برگزار نشد در جشنواره ونیز. و اون وقت که میگن مهم، منظورشون اینه که بتونه یه کشفی انجام بده.
آنا لیلی امیرپور، فیلمساز ایرانی تبار آمریکایی، با دومین ساختش دار و دسته بعد با بازی کیانو ریوز و جیم کری توانست جایزه ویژه هیئت داوران را بگیرد. فیلمی که مانند ساخته پیشین خانم امیرپور، دختری شب تنها به خانه می رود، فضایی انتزاعی دارد و در دنیایی خیالی بدور از ارزش‌های انسانی می گذرد. سینماگران ایرانی حضور به نسبت پرتعدادی در جشنواره اخیر ونیز داشتند. محمد حقیقت درباره ساخته های آنها چنین ارزیابی دارد.
تعداد فیلمسازایی که در خارج، ایرانی های خارج، خیلی بیشتر از ایران دو تا فیلم حضور داشت. یکی مال آقای کیوان کریمی به نام تبل در بخش هفته منتقدین، که خیلی فیلم فرمالیستی بود ولی خب از نظر تصویری سیاه‌سفیده خیلی قشنگی کار کرده بود و فیلمش کمی سیاسی. در بخش اوریزونتی افقها فیلم آقای پرویز شهبازی بود که روزهای آخر فستیوال به نمایش در اومد و به هر حال جالب توجهی است، ولی این جزو فیلم‌های خیلی قوی که الان تو ایران ساخته میشه نبود. فیلم‌های مهمتر به فیلم آقای امیر نادری به نام کوه که مدت‌ها وقت صرف کرده بود و این فیلم رو در ایتالیا به زبان ایتالیایی با عوامل ایتالیا ساخته بود که یک جایزه جدا از جایزه اصلی را هم بهش دادن و تقدیر کردن ازش. فیلم تلاش یک آدمیش که میخواد کوه رو که مانع ورود آفتاب به اون منطقهی که دارن کشاورزی میکنن رو از سر جاه برداره و خب بخش عمده فیلم تلاش این آدمی که کوه رو از جا بکنه. از نظر تصویری میزانسن کار خیلی زیبایی هستش. از محسن مخملباف یک فیلمی نشون دادن که مال سالها قبل در ابتدای به اصطلاح سینه کلاسیک، اسم فیلم مخملباف بود، شبهای زاینده رود که تا حالا جدا از ایران هیچ جا نشون نده بودن. جدا از این یک ستایش کردن به آقای عباس کیارستمی و یک فیلمی هم که تازه صمدیان تمام کرده بود، سیف الله صمدیان، که حالتهای مستند داشت، اون رو هم نشون دادن.
علاوه بر جشنواره ونیز، جشنواره فیلم تورنتو به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی آمریکای شمالی در حال برگزاری است که طیف گسترده‌ای از فیلم‌های مهم امسال دنیا در آن به نمایش در می‌آید. نخستین نمایش فیلم اسنودن ساخته تازه الیور استون درباره ادوارد اسنودن، افشاگر معروف آژانس امنیت ملی آمریکا، در این جشنواره با استقبال گسترده روبرو شد. Before we get on to the stories, I need to know more about you. I'm 29 years old. I work as a private contractor for the NSA, for the CIA. I've worked in various jobs in the intelligence industry for the last 9 years. Listen, they're going to come for me. And now that we've made contact, they're going to come for all of you too. How about we just start with your name, okay? My name is Edward Joseph Snowden. فیلم اسنودن قرار است از این هفته اکران‌های گسترده‌اش را در سینماهای مختلف جهان آغاز کند. اما پیش از نمایش این فیلم، درام زندگی نامه‌ای سالی ساخته تازه فیلمساز کهنه‌کار کلینت ایستوود توانست صدرنشین جدول فروش هفتگی اکران سینماهای آمریکای شمالی شود. تام هنگس در این فیلم نقش چسلی سالنبرگر، خلبان معروف آمریکایی را بازی می‌کند که در سال 2009 میلادی توانست یک هواپیمای مسافربری را با 155 نفر سرنشین در یک فرود اضطراری بر روی یک رودخانه بنشاند و تبدیل به چهره معروفی شود. 35 میلیون دلار فروش اولین هفته ای این فیلم بود. همزمان با سالی، تریلر روانشناسانه وقتی تنه می شکند از روز جمعه گذشته بر پرده ها رفت و با 15 میلیون دلار فروش افتتاحیه رتبه دوم جدول پرفروش ها را به خود اختصاص داد.
سینمای ایران.
برگزاری 18مین جشن خانه سینما و اهدای جوایز برگزیدگان یک سال سینمای ایران به انتخاب داوران صنوف مختلف سینمایی اتفاق مهم هفته گذشته سینمای ایران بود. جشنی که بیشترین جوایز آن از جمله جوایز بهترین بازیگران نقش اول و دوم مرد و بهترین کارگردان به فیلم ابد و یک روز ساخته سعید روستایی تعلق گرفت، اما مانند جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را ایستاده در قبار ساخته محمد حسین مهدویان گرفت که مضمونی درباره زندگی یکی از فرماندهان جنگ ایران و عراق دارد. به جز شباهت‌های زیاد جوایز این جشن با جشنواره فیلم فجر، برخی اتفاقات حاشیه‌ای آن از جمله انتقاد رضا عطاران از عملکرد نشریه یا لسارت الحسین خبرساز بود.
واقعا دو دل بودم قرمز رو بپوشم یا نپوشم با مسائلی که برای جشن حافظ به وجود اومد. دیگه مشکوک شدیم که چی بپوشیم چی نپوشیم. الان بیفته واقعا از خدا نمیترسیم به اندازه که از دوستان نمیترسیم، چون به هر حال خدا فکر من بگذره از ما، ولی اینا با فوش ناموس و برگاه چیزایی که دیدید دیگه. قربان شما.
در اکران سینماها روند استقبال از فیلم فروشنده همچنان ادامه دارد و این فیلم به مرز فروش 5 میلیارد تومانی رسیده است. این در حالی است که همچنان بحث و گفتگو درباره مضمون این فیلم و نوع پرداخت سازندهش به مفاهیم اخلاقی گوناگون مانند دیگر فیلم‌های اصغر فرهادی در رسانه‌ها و فضای مجازی ادامه دارد. از این هفته قرار است فیلم رفقای خوب ساخته مجید قاری‌زاده به جای فیلم سایه به جمع فیلم‌های در حال نمایش سینماها بپیوندد. تئاتر. اجرای نمایش اگر به کارگردانی وحید رهبانی که هفته گذشته از سوی شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی متوقف شده بود، پس از بازبینی مجدد و با اعمال اصلاحی هایی پس از گذشت 4 روز از سر گرفته شد. این نمایش تنها 2 بازیگر دارد و رابطه یک زن و مرد را در تالار 4 سوی تئاتر شهر روایت میکند. از دیگر نمایش‌های خبرساز هفته گذشته، نمایش زنانی که به بزها خیره شدند کار ایوب آقاخانی است که در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.